کشور و تهران مازده این توفیق رو داریم که در خدمت شما باشیم با برنامه آن سوی مهر. با این امید که روز بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و تعطیلات خیلی خوبی رو در آخر هفته پیش رو داشته باشید، از شما دعوت میکنم که امشب با ما همراه باشین تا انتهای برنامه آن سوی مهر. اما تحولات جهانی همچنان بر محور غزه میگرده. کمتر ملاقاتی در سطح بین‌الملل اتفاق میفته که یکی از محورهای اصلی یا فرعی اون غزه نباشه. آمار شهدا و کشته شده های این منطقه داره به 20 هزار نفر نزدیک میشه و هنوز هیچ اقدام عملی برای ممانعت رژیم صهیونیستی از این جنایت انجام نشده. از اونجایی که همه طرف‌های این درگیری‌ها دارن نسبت به گسترش درگیری‌ها هشدار میدن، به نظر می‌رسه که آینده منطقه همچنان دستخوش حوادث پیش‌بینی نشده است. اما اونچه که مشخصه این که صهیونیست‌ها اعلام کردن که همچنان به حملات خودشون ادامه میدن و کشورهای عربی همچنان منفعلانه و حتی بعضی از اونها در پشت پرده و پشت صحنه همکارانه در برابر رژیم صهیونیستی عمل میکنن. جمهوری اسلامی ایران هم در این مدت از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی خودش در منطقه، در کشورهای اسلامی، در بین متحدان و در سطح بین‌الملل داره استفاده میکنه تا بتونه جلوی این خوی وحشیگری صهیونیست‌ها رو بگیره. ساعت 22:03 هست. امشب قراره که در برنامه آن سوی مهر گفتگوهایی داشته باشیم در همین زمینه، یعنی در هولوحش تحولات منطقه غزه. و برای شروع برنامه بریم یه سری بزنیم به اتفاقاتی که در اخبار مختلف در سطح جهان اتفاق افتاده. اخبار رو همکارانم دسته‌بندی کردن و آماده کردن. این بخش رو اتفاق میشنویم. همچنان با ما همراه باشید با آن سوی مهر.
وزیر امور خارجه انگلیس روز پنجشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت شهرک نشینان افراطی با هدف قرار دادن و کشتار غیر نظامیان فلسطینی، امنیت و ثبات را هم برای اسرائیلی ها و هم برای فلسطینیان تضعیف می کنند. ورود شهرک نشینان اسرائیلی افراطی به خاک این کشور منع می شود. رسانه های عربی اعلام کردند که یک کشتی کانتینر بر در دریای سرخ از سمت باب المندب هدف یک موشک قرار گرفته است. برخی رسانه ها نیز مدعی شدند که این موشک از سمت یمن به سوی این کشتی شلیک شده است. سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه گفت از 15 مهر ماه 18,787 فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسیدند. در این مدت حدود 51,000 نفر نیز زخمی شدند. مقاومت اسلامی عراق در بیانیه ای اعلام کرد که مبارزان مقاومت اسلامی پایگاه نظامی آمریکا در اشدادی در جنوب شهر الهسکه سوریه را با پهباد هدف قرار دادند. این حمله در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه انجام شده است. جهاد اسلامی با اشاره به یورش نظامیان رژیم صهیونیستی برای سومین روز متوالی به اردوگاه جنین از فلسطینیان در کرانه باختری خواستار خیزش علیه اشغالگران شد. جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد در برابر این وحشیگری صهیونیست‌ها ما از ملت استوارمان می‌خواهیم که در تمامی اردوگاه‌ها و روستاهای کرانه به میدان آمده و به مقابل با اشغالگران برخیزند. مقاومت تنها گزینه ماست.
نگاه فراسر زمینی شبکه رادیویی جوان به رویدادهای جهانی. آن سوی مهر.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید با برنامه آن سوی مه از شبکه رادیوی جوان در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. اما نخستین مهمان برنامه امشب پای خط ارتباطی برنامه هستن جناب آقای دکتر رحیمی، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ایام فاطمیانم تسلیت عرض می‌کنم خدمت.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر رحیمی، از آخرین تحلیل ها از اندیشکده‌های غربی برامون بفرمایید که شرایط چگونه هست و چه تحلیل هایی رو ارائه کردند.
بله، در خدمتون هستم با تحلیلی که اندیشکده‌های فارن افرز، فارن پالیسی، رند و بنیاد دفاع از دموکراسی ارائه دادن و تفاوت محسوسی که با هفته های قبل و تحلیل های قبلی وجود داره، روند نزولی حمایتی است که از رژیم صهیونیستی در واقع توسط پژوهشگران اعمال شده. بله. شروع صحبت رو با اندیشکده فارن پالیسی داریم و سوالی که پرسیده با این عنوان هست که چرا آمریکا باید از اسرائیل حمایت بکنه؟ همونجور که مستحضرید، به تازگی جو بایدن 14 میلیارد دلار رو کمک نظامی جدید در واقع درخواست کرده که قانونگذاران آمریکایی در حال بررسی این موضوع هستند و این تحلیل با این سوال شروع میشه: آیا اسرائیل واقعا نیاز مالی داره؟ حتی اگر نیاز داشته باشه چه ضرورتی وجود داره، در حالی که طبق آمار بانک جهانی تو سال 2022 این کشور سرانه تولید ناخالص داخلیش بالاتر از فرانسه، آلمان، ژاپن، بریتانیا و عربستان سعودی بوده و بیش از 12 برابر اوکراین کمک‌های نظامی از کشورهای غربی به صورت خاص آمریکا گرفته، چه ضرورتی داره که باز ما بخوایم به این کشور در واقع حمایتش بکنیم و بخوایم تسلیحات در اختیارش قرار بدیم، حالا چه مالی و چه تسلیحاتی؟ بله. و اصلا این برای آمریکا منطقی هست یا خیر؟ این سوالو باید قانونگذاران از خودشون بپرسن که در واقع میخوان همچین قانونی رو تصویب بکنن و باید خیلی مراقبت بکنن، چون الان طبق تحلیلایی که خود رژیم صهیونیستی اعلام کرده، بیش از 15,000 نفری که در واقع به شهادت رسیدن، بیش از 2/3 افراد غیر نظامی بودن و کودکان و در واقع زنانی که هیچ نقشی تو جنگ نداشتن. و خود رژیم صهیونیستی اومده اعلام کرده، تو این تحلیل بهش اشاره میشه که کارشناسان این رژیم میان میگن که تعمدن دارن بیگناهانو میکشن و چرا آمریکا باید پشت همچین کشوری در بیاد که بخواد اون پشتوانه و اون شعارهایی که در زمینه حمایت از حقوق بشر داشت رو بگن تبل تو خالی هست و یک تبلیغ منفی برای این کشور باشه. و در واقع همه اینا کنار هم قرار گرفته، اندیشکده فارن پالیسی معتقده که نباید کمک بشه، در واقع با همه این مواردی که وجود داره و در کنارش پروژه بی پایان شهرکسازی و آوارگی فلسطینی ها که قبلا توسط اسرائیل ادامه پیدا کرده و هیچ وقت متوقف نشده، اصلا مغروم به صرفه نیست. اصلا آمریکا هم به لحاظ بعد قدرت نرم که بحث حقوق بشر و بحث اون افکار و ارزشایی بوده که برای دنیا تعریف کرده داره لگد مالشه، و هم به لحاظ سخت افزاری، اینکه خود رژیم صهیونیستی بودجه هنگفتی داره، چرا از درآمده خودش نمیاد استفاده بکنه و تا همین الان هم برایش سنگ تموم گذاشتن. این نخستین تحلیلی بود که ارائه شده بود و در ادامه اندیشکده فارن افرز اومده به صورت خاص یکی از کشورهای عربی رو بررسی کرده که تونس هست و تو این تحلیل میاد میگه که نگاه کشورهای عربی نسبت به غرب و رژیم صهیونیستی کاملا تغییر پیدا کرده. یعنی اون نگاهی، اگر نگرش‌های مثبتی هم نسبت به کشورهای غربی به صورت خاص آمریکا وجود داشت، الان در واقع تحلیل رفته و یک کشوری مثل ایران یا تعامل کشوری مثل تونس با روسیه و چین الان اولویت داره برای مردم و کشور عربی. این پژوهش از بین نزدیک 2,000 نفر استخراج شده و برای روایه پایه‌ای از در واقع روش پژوهش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده. من به صورت خاص به اون آمارا می‌پردازم، آماری که وجود داره و مؤثر این افکار سنجی هست. به صورت خاص بله، میاد اشاره میکنه که یکی از مهمترین دلایلی که این کشور انتخاب شده اینه که گروه های مقاومت مسلحانه تو کشورهای شمال آفریقا کاملا مستعد بی‌ثباتی هستن. یعنی الان اگر اسرائیل نگران این هست که لبنان، کشوری مثل یمن و به هر حال جبههایی که اطرافش هست دارن فعال میشن. شمال آفریقا هم یه جای خطرناک هست براشون و این تحلیل رو از این رو اومدن بررسی کردن. دیدگاه مثبتی تا قبل از حمله رژیم صهیونیستی به غزه نسبت به آمریکا وجود داشته، یعنی 56% از در واقع مردم تونس خواستار روابط نزدیک اقتصادی با آمریکا بودن، در حالی که بعد از این حمله این محبوبیت به کمتر از 29%
رسیده. این تغییر روی کرد و نگرش واقعا خیلی جالبه آقای دکتر.
بله بله کاملا درسته، یعنی کاملا بعد از این اتفاق این نظرسنجی هم که اعلام شده، یعنی قبل از این که این اتفاق بیفته در واقع مردم تونس روی کرد و مثبتی داشتن،
بله.
میخواستن که روابط اقتصادی گسترش پیدا کنه، ولی بعد از اون میاد میرسه به
29%.
و در ادامه 70% تونسی ها نگرش مثبتی نسبت به چین داشتن، این میاد میرسه به 80%. در رابطه با روسیه از 72% به 75% افزایش پیدا میکنه. و در واقع خیلی جالبه در ادامه میاد اشاره میکنه، میگه که کشوری مثل ایران، سیاست های کشوری مثل ایران و رهبر انقلاب مثال میزنه، میگه سیاست هایشون بین مردم تونس 29% مقبولیت داشته ولی الان به 41% رسیده و این باعث شده که در واقع ایرانو به عنوان الگو ببینن. و نکته آخری هم که میاد اشاره میکنه، میگه در حال حاضر که این تحلیل داره ارائه میشه با بیانیه‌هایی که تهران اعلام کرده و روی کرده که نسبت به حمایت از فلسطین داشته رو به افزایش هست، سیاست خارجی ایران بین اعراب مقبولیت بیشتری پیدا کرده و در مقابل قبل از حمله اسرائیل به غزه در واقع 5% از مردم تونس قبول داشتن رویکردهای رژیم صهیونیستی، یعنی میگفتن خب منطقیه کاری که انجام داده تا الان بهش حق میدادن، بعد از این اتفاقات به 1% رسیده. حالا رقمی قابل توجهی نبوده ولی الان همه این مواردی که بهشون پرداخته شد، مصادیقی که خدمتون ارائه شد، نشون از اینه که کشورهای عربی به این درک رسیدن که باید، یعنی زنگ خطری که این اندیشکده فارن افرز برای آمریکا به صدا در آورده، میگه رویکرد کشورهای عربی دیگه مثل سابق نیست که بخوان مستقیما با آمریکا ارتباط سیاسی و اقتصادیشون رو تعریف کنن، رویکردشون به سمت قدرت‌های بزرگ دیگه مثل چین و روسیه رفته و در حال حاضر تو منطقه سیاست خارجی که مدافعش هستن و دارن ازش دم میزنن مردم کشورهای عربی خواهانش هستن، همون سیاست خارجی هست که ایران چندین سال در حمایت از در واقع فلسطین در پیش گرفته و از این جهت برای ما حائز اهمیت هست. و در ادامه من اندیشکده رند و خدمتون یک مثال خیلی ساده
تا پیش از این که سراغ این اندیشکده بعدی برید آقای دکتر، نکته این که واقعا اینجا اون فرمایش رهبر حکیم انقلاب که فرمودند این اتفاق طوفان الاقصا ترمیم ناپذیره، اینجا واقعا توی این تحلیل این اندیشکده خارجی میشه واقعا این رو به عینه دید. در خدمتون هستیم، کوتاه چند دقیقه باقی مونده رو محضرتون باشیم اندیشکده بعدی رو
بشنویم. بله بله خواهش میکنم. نکته که فرمودید من حیف اومدین در واقع جنبندی اندیشکده قبل خدمتون نگم، جنبندیشون این هست که اگر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به دنبال صلح واقعی با جهان عرب هستن، باید به جای حمایت سرکوب گرایانه باید سیاستشون رو تغییر بدن و بهترین رویکردی که این اندیشکده مطرح کرده همون راهکار دو دولتی است که در حال حاضر اصلا امکان پذیر نیست. و این نکته رو هم خدمتتون بگم، علت حمایتایی که داره از رژیم صهیونیستی میشه ماهیت ایدئولوژیک آمریکا نسبت به این رژیم هست، یعنی ماهیت منفعتی نداره، یعنی از ابتدایی که رژیم صهیونیستی ایجاد شده آمریکا روابط خودش رو با این کشور روابط منفعتی و اقتصادی تعریف نکرده، به صورت ایدئولوژیک که اگر حتی هزینه بده، حتی فشار داخلی متوجهش باشه به حمایت خودش ادامه میده. این نکته بود که خواستم خدمتتون بگم. اندیشکده رند اومده یک بینش جدید رو ارائه داده در رابطه با جنگ غزه و همون نکته که ابتدای صحبت داشتم، روی کرده تمام اندیشکده به این سمت رفته که آمریکا رو دارن الان محکوم میکنن. تیترا و گزارشاتی که کار کرده، من فقط میگم خدمتتون که مخاطبان گرامی پی ببرن چرا این بینش تغییر کرده. سوال کرده که چرا حمله 7 اکتبر مربوط به یعنی نتونست تبدیل به 11 سپتامبر اسرائیل بشه. و تیتر بعدی شکست اجتناب ناپذیر و مداوم استراتژی اسرائیل تو غزه هست. و تمام این رویکردها و این بینشی که اندیشکده غرب نسبت تحولات غزه داشته در بردارنده این هست که اون اتفاقاتی که آمریکا به بهونه اون تونست خودش رو توجیه کنه، اقداماتش رو در حمله‌ای که به عراق و افغانستان داشت، اینجا اتفاق نیفتاده و این شکست تمام عیار و مفتزهانه بوده. و جنبندش اینه که این رویکرد باید کاملا تغییر بکنه با توجه به این شکست‌هایی که تو افکار عمومی دارن و به سمت مذاکرات و به سمت صلح در واقع بره.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر.
من عذرخواهی می‌کنم چون خیلی بود بحث حملاتی که در واقع اقداماتی که یمن انجام داده بود. یه گزارش خیلی ساده هم در رابطه با
کوتاه بفرمایید، ممنون میشم چون وقتی میتونیم قسمت تموم شده بفرمایید.
بله. پس از 9 سال جنگ، آتش بس و مذاکرات به رهبری سازمان ملل در قبال یمن به جایی نرسید و الان بهترین فرصته که بتونن به صلح پایدار برسن. بهترین گزینه ای که برای آمریکا و متحدانش اندیشکده غرب پیشنهاد داده در قبال، یعنی در واقع برای بحث حمایتی که یمن داره از فلسطین انجام میده، اینه که میاد میگه در واقع حملات تلافی جویانه که این گروه های که حمایتشون برمیگرده به ایران نسبت به آمریکا تو منطقه داشتن، از طریق زور مهار نشده و هیچ راهی جز صلح نیست. یعنی اگر میبینیم صلحی قرار محقق بشه و دیپلماسی و مذاکره رو پیش میکشن که این اندیشکده میگه مذاکرات رو باید پیش برد، این یک گزینه نیست. این اندیشکده میاد میگه یک اجباره، ما از طریق زور به جایی نخواهیم رسید و محکوم به شکست هستیم. خیلی خلاصه خدمت رو گفتم.
بله، محبت کردید. خیلی سپاسگزارم از لطف شما، مثل همیشه با دست پر و اطلاعات بسیار کافی و تحلیل های بسیار خوب. خیلی ممنون از شما، براتون آرزو موفقیت دارم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
شب شما بخیر، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رحیمی، تحلیلگر مسائل بین الملل.
آن سوی مهر، موقعیتی برای یک نگاه جامع. آن سوی مهر، اندیشه من عمیق‌تر و نگاه من دقیق‌تر خواهد بود.
با اعلام ساعت 22:19 دقیقه از 23 شب آذر ماه 1402 از شما دعوت میکنم که بخش دوم بسته خبری رو بشنوید.
برخی رسانه‌های خبری از درخواست جدید رژیم صهیونیستی برای برقراری آتش‌بس انسانی در غزه خبر داده و نوشتن که مشاور امنیت ملی آمریکا 9 محور را در دیدار با سران صهیونیست در تل‌آویو بررسی خواهد کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی نسبت به تحولات غزه از اقدامات خطرناک رژیم صهیونیستی برای کوچاندن فلسطینیان از شمال به جنوب غزه و از آنجا به کشورهای همسایه خواستار حمایت قوی کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل از مردم فلسطین شد. به دنبال اعتراض جمعیت زیادی در شهر لس‌آنجلس آمریکا که خواستار آتش بس و پایان جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه بودند، ده ها نفر از آنها توسط پلیس بازداشت شدند. مسئولان رژیم صهیونیستی اذعان کردند که فعالیت بنادر ایلات و اشدو در سرزمین‌های اشغالی به علت جنگ علیه نوار غزه و عملیات ارتش یمن در تحریم دریایی این رژیم از رونق افتاده و درآمدشان به شدت کاهش پیدا کرده است. هکرهای حامی فلسطین تارنمای ارتش رژیم صهیونیستی را هک کرده و عباراتی را در حمایت از غزه و فلسطین روی صفحه اصلی آن منتشر کردند. روزنامه فرانسوی لیبراسیون در گزارشی نوشت 2 ماه پس از عملیات 7 اکتبر 2023 حماس، ارزیابی‌های نهایی تایید می‌کنند که بسیاری از اقدامات وحشتناکی که رژیم اسرائیل نیروهای حماس را متهم به انجام آنها کرده از اساس دروغ است. سازمان ملل اعلام کرد بر اساس گزارش دفتر بشردوستانه سازمان ملل، نزدیک به 90% از ساکنان غزه آواره شدند. بر اساس اعلام دفتر بشردوستانه سازمان ملل متحد، نزدیک 2 میلیون نفر از مردم غزه آواره شدند.
آن سوی مهر، روشنایی یک نگاه دقیق و درست منتظر ماست. آن سوی مهر، فکر و ذهن شفافتر است. آن سوی مهر.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده از اینکه همچنان با ما همراه هستید. یه خدا قوت هم عرض کنم خدمت همکاران ارجمندم، به ویژه تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای امیری که بسیار پرتلاش در اتاق فرمان مشغول هستن، آبوریای مهربان ما هم که با لطف ویژه و تخصصشون دارن با بهترین کیفیت صدای ما رو تقدیم شما میکنن. امیدوارم که مجموعه زحمات همکاران ما در برنامه آن سوی مه رضایت خاطر شما رو همراه داشته باشه. اما مهمان بعدی برنامه پای خط ارتباطی هستن جناب آقای منصور براتی، کارشناس محترم حوزه سرزمین‌های اشغالی که محبت کردن با ما در این بخش همراه هستن. آقای براتی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. جناب آقای بهزادی فرد در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم از شما. آقای براتی با توجه به اون چه که تا الان ظرف این بیش از دو ماه اتفاق افتاده، بفرمایید که چه سناریوهایی پیش رو هست و اگر بخوایم حالا مشخص‌تر عرض بکنم خدمتتون که هر کدام از این در واقع مثلا رژیم صهیونیستی، حماس، حزب الله و ایران هر کدامشون چه پیش‌بینی برای آینده دارند؟
خب ببینید، آن چیزی که به نظر میرسه در حال حاضر به صورت عمومی در جریان هست این هست که جنگ به این زودی ها تمام نخواهد شد. یعنی به نظر میرسه که ما دست کم یک ماه زمان داشته باشیم تا پایان جنگ یا حتی بیشتر از اون، و در واقع اسرائیلی ها خیلی مایل هستن که این جنگ رو بیشتر طول بدن. در درجه اول این به نفع شخص نتانیاهو هست که در سرزمین های اشغالی از وضعیت در واقع بسیار بدی در حال حاضر برخوردار هست و محبوبیتش افت کرده. هر چقدر که این درگیری طولانی تر بشه، اون هیئت های در واقع حقیقت یابی که قرار هست تشکیل بشه و علت شکست اسرائیل ها در روز 7 اکتبر رو بررسی بکنه، خب کارشون دیرتر آغاز خواهد شد و با گذشت زمان یک مقداری احتمالاً جامعه هم از اون التهاب اولیه دورتر میشه.
بله.
مسئله بعدی این هست که اسرائیلی ها در واقع یک چیزی در ذهن دارن برای غزه که تقریبا شبیه به همان چیزی است که در کرانه باختری در واقع اتفاق افتاده بود. حالا صحبت خیلی ازش نمی کنند و مخالفت هایی دارن می کنند، ولی به نظر میرسه که در واقع در نهایت همان هست. چی هست؟ ببینید، ما یک منطقه بندی داریم در کرانه باختری تحت عنوان مناطق A, B و C. در منطقه A که 18% از کرانه باختری رو شامل میشه، شهرها و مناطق پرجمعیت هستند مثل نابلس، مثل رام الله، مثل جنین که اینها عمدتاً در اختیار تشکیلات خودگردان هست، هم مسائل سیاسی و مدنیش هم در واقع امنیتش از طریق تشکیلات خودگردان برقرار میشود. اما خب اسرائیل ها هر زمان اراده بکنن وارد میشن و اونجا عملیات میکنن. اینطور نیست که استقلال تشکیلات خودگردان خیلی زیاد باشه در برابر اسرائیل. خب در منطقه بی که 22% از کرانه باختری رو شامل میشه، امور بیشتر منطقه روستایی هست، امور عرض کنم حضورتون سیاسی و مدنی در اختیار تشکیلات هست و امور امنیتی در اختیار اسرائیل هست. و در ناحیه سی در واقع حدود 60% از کرانه باختری رو شامل میشه، کلن اسرائیل در واقع فعال مایشا هست در همه حوزه ها، مرزها کاملا در اختیارش هست. به نظر میرسه که اسرائیل در غزه هم دنبال یک چنین منطقه بندی است به نحو دیگری. در شمال نوار غزه و کلیه نواحی هم مرز با در واقع قلمرو رژیم اسرائیل مایل هست که یک عرض کنم حضورتون منطقه حائلی ایجاد بشود که اختیار این منطقه حائل کاملا و به صورت مستقیم با خودش باشه و این استفاده رو براش داره. این خوبی رو داره که فلسطینی ها از این به بعد اگر یک زمانی دوباره مجددا بخوان حمله ای داشته باشن به قلمرو اسرائیل، اسرائیل ها فرصت دارن در این منطقه حائل که درون خاک خود غزه هست با اینها روبرو بشن قبل از اینکه به قلمرو اسرائیل فلسطینی ها برسن اون حمله رو خونسا بکنن. این نکته اول. یک بخش دومی در واقع میخوان ایجاد بکنن که یک حاکمیت مختلطی داشته باشه، احتمالاً بین خود اسرائیل و باز تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس و یک منطقه محدود و کوچکی هم در واقع مثل منطقه ای کرانه باختری میخوان در واقع احتمالاً با بسیار ناز و تعنی بعد از حدود حالا مثلا شاید یک سال بعد از جنگ، این چیزیست که در تصوراتشون هست، بعد از پیروزی کامل در غزه، چیزی که تصور دارن برای خودشون میکنن که اصلا ممکن محقق نشه. فعلا داریم سناریوی اسرائیلی رو بیان میکنیم که مثلا ممکن هست بعد از یک سال اون رو به تشکیلات خودگردان واگذار بکنن، یعنی همان سناریو رو میخوان در غزه هم پیاده سازی بکنن. اما خب ممکنه که در واقع به این سطح از موفقیت نرسن، به این سن نتونن این سناریو رو کاملا اونطور که مطلوب خودشون هست اجرا بکنن، و ممکن هست که جنگ طولانی بشود ولی و فرسایشی بشود ولی به اهدافشون نرسن. در سال 2006 جناب آقای بهزادی فر عزیز، اسرائیل ها وقتی که به جنوب لبنان حمله کردن، مناطقی رو به اشغال خودشون در آوردن و تا در حقیقت حدود 20 کیلومتر در واقع به تصرفشون در آمد. برخی شهرها در منطقه جنوبی لبنان به تصرف اسرائیل ها در آمد برای حدود یک ماه. اما وقتی که جنگ فرسایشی شد و اسرائیل ها دیدن که نمیتونن در این مناطق باقی بمانند، بعد از 33 روز جنگ رو ترک کردن و از مرزهای لبنان خارج شدن. همین سناریو هم ممکن هست در این جنگ اتفاق بیفته، و اگرچه الان وارد شدن چیزی حدود 35 تا 40 درصد از خاک غزه حدودا در تصرف اونها هست در از کل نوار غزه، اما به نظر میرسه که طولانی شدن جنگ حتما به نفع اسرائیل هم نیست، یعنی ممکنه که به ضررش تمام بشه، ممکنه تلفات بسیار بالا بره. در همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، در بعضی از مناطق درگیری های بسیار شدیدی در واقع بین مهاجمان اسرائیلی و گروه های فلسطینی در جریان هست، در منطقه شجاعیه، در واقع شمال نوار غزه، که همین یکی دو روز پیش تعداد 10 نفر از نیروهای اسرائیلی در یک کمین نیروهای فلسطینی قرار گرفتن و کشته شدن، که خب ضربه بسیار بزرگی بود به اسرائیل ها و رسانه های اسرائیل خیلی روی این موضوع مانور دادن. به نظر میاد که مثلا اگر چند بار دیگه یک همچین اتفاقی تکرار بشود، خب جامعه کم کم در اسرائیل به جوش و خروش در میاد و کم کم دیگه میخواد که مثلا جنگ روزهای پایانی خودش رو در واقع طی بکنه. احتمال یک چنین شرایطی هم وجود داره.
بله. و آقای براتی، چه پیشبینی از آینده حماس دارید؟
ببینید، ما باید توجه داشته باشیم که حماس اصولا یک پدیده سیال هست. حماس یک در واقع ساختار سه سطحی داره، هم یک جنبش به حساب میاد و هواداران و در واقع گروهی از مردم حالا در نوار غزه و همچنین در کرانه باختری هوادارش هستن، حالا یک تعدادی هم طبیعتا خیلی راهبرد حماس رو شاید نپسندن، این کاملا طبیعی هست. در سطح دیگری، سطح دولت نهاد هست، که حماس در واقع از سال 2007 به بعد دولت رو در نوار غزه تشکیل میده، و در سطح ایدئولوژی و اندیشه هم در واقع ما حماس و گروه های مقاومت رو میبینیم. خب در این جنگ اسرائیل ها در واقع وارد هر منطقه‌ای شدن و هر منطقه‌ای رو به تصرف خودشون در آوردن، طبیعتا نیروهای حماس رو خب از اونجا بیرون میکنن، و مثلا وقتی پارلمان غزه به دست اینها افتاد یا مثلا اداره های دولتی وزارتخونه ها به دست اونها افتاد، خب نیروهای حماس در واقع بیرون میشن. بنابراین آسیب پذیرترین سطح در واقع حیات حماس سطح دولت نهاد هست، که ممکنه در اون مناطقی که به تصرف اسرائیل در میاد از در واقع دست حماس خارج می شود و از قدرت سیاسی ممکنه که برای مدتی حماس اخراج بشه. در سطح جامعه و به عنوان یک جنبش یا سازمان، حماس از بین امکان از بین رفتنش بسیار کمه و فقط میشه اون رو تضعیف کرد، و در سطح ایدئولوژی و اندیشه هم اساسا نمیشود اون رو از بین برد. چرا؟ چون اشغالگری ادامه داره. هر زمانی که در هر کشوری در هر منطقه ما شاهد اشغالگری باشیم، تفکر و اندیشه مقاومت در برابر اشغال در واقع در بین مردم بومی اون منطقه به وجود میاد. و این تفکر در واقع از بین نخواهد رفت. ممکنه یک زمان تأثیر در واقع تضعیف بشه، اما مجدداً با یک رنگ و بوی دیگری برمیگرده. برای همین این شعاری که در واقع رهبران اسرائیل از وزیر دفاع گرفته تا نتانیاهو و سایر مقامات دارن صحبت میکنن.